بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگذار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم و در این رابطه روایتی رو از حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا که در توقیعی و در نوشتهی برای مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دادن عرض میکنم. امروز میدانید که روز بزرگداشت شیخ مفیده. شیخ مفید یکی از علمای بزرگ و تقریبا از اولین کسانی هستند که حوزه علمیه شیعه رو تشکیل دادن. سید رضی و سید مرتضی که از بزرگان ما هستن از شاگردان مرحوم شیخ مفیدن که داستانشون شنیدید. وقت شیخ مفید خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و دست امام حسین رو گرفته آورد پیش شیخ مفید و گفت یا شیخ علمهم الفقه. ای شیخ این دو تا پسر منو فقه و یادش بده. از خواب بیدار شد تعجب چه معنا داره حضرت زهرا بگه حسن و حسینو فقه یادشون بده. در همین حالات بود صبح شد هوا روشن شد درو زدن بعد که مادر سید رضی و سید مرتضی دست دو تا بچه‌شو گرفته و همین تعبیر رو که اومد مقابل شیخ و گفت یا شیخ علمهم الفقه، شیخ به این دوتا بچه من فقه رو بیاموز. همین تعبیر خوابش اینه. اتفاقا مادر سید رضی و سید مرتضی فاطمه است. این دوتا بچه منو فقه بشون بیاموز. و روی همین حساب این دو بزرگوار رو در کنار خودش به مقامات بالا رسون. سید مرتضی به جایی رسید که با خود شیخ مفید بحث میکرد و گاهی حرفاش جلوتر از او بود و سید رضی شخصیتی است که نهج البلاغه رو جمع کرده و یکی از افتخارات ماست. نهج البلاغه رو سید رضی رضوان الله تعالی علیه برادر سید مرتضی همین دوتا فرزندی که مادرشون گفته بود به شیخ مفید علم همان فقه. حالا جالبه من برای عظمت شیخ مفید و سید مرتضی عرض بکنم توی یک مسئلهی با هم اختلاف پیدا کردن بین شاگرد و استاد. البته دیگه سید مرتضی بزرگ شده بود، مجتهد شده بود، بحث میکرد با استاد خودش. بالاخره به جایی نرسیدن، گفتن مینویسیم تو نامه میذاریم رو قبر امیرالمومنین. حالا قبرم اینجور نبوده که حالا ذریح و اینا، و جوابشو میگیریم ازش. به این مرحله رسیده بودن اینا. بعد گذاشتن فرداش اومدن دیدن روی نامه نوشته الحق و ما ولدی و شیخ و معتمدی، حق با پسرمه، یعنی با سید مرتضی، اما شیخ هم مورد اعتماد ماست. به هر حال شیخ مفید یه چنین مقامی رو داشته و از کسانی که نامه بین او و بین حضرت ولی عصر ارواح نعره الفدا رد و بدل می شده، توقیعات شیخ مفید تعداد متعددی است، تو احتجاج تبرسی است. این یکی از چیزایی است که برای شیخ مفید حضرت ولی عصر نوشت، فرمود فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب بهی من محبتنا، همه شماها بگو خودت و دیگران از دوستان ما، هر انسانی از شما عملی رو انجام بدن که یقرب بهی من محبتنا، خود این عملشون باعث میشه نزدیک بشن به ما و ما بهشون علاقه پیدا کنیم. و یتجنب ما یدنیه من کراهتم، و دوری کنن از کارهایی که ما بدمون میاد و مورد غضب ماست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده همین جور باشیم. هر کاری رو میخوایم انجام بدیم روش فکر کنیم، ببینیم آیا این کار مورد رضایت ائمه معصومین، رضایت خداوند، رضایت ولی عصر ارواح ناله الفدا هست یا نیست. اگر نیست انجام ندیم، اگر هست انجام بدیم. هر حرفی رو میزنیم، هر کاری رو میکنیم، یک کاوش جزئی، الحمدلله همه ما هم زود میفهمیم که این کارمون مورد پسند هست یا مورد پسند ولی عصر نیست. اونش که مورد پسند انجام بدیم و اونش که مورد پسند نیست، حضرت فرمود انجام ندید. کارهایی که ما دوست داریم انجام بدید، کاری که دوست نداریم انجام ندید. انشاءالله که همینطور هم باشه. خب در ضمن ما بزرگداشت مرحوم شیخ مفید رو هم گفتیم که یکی از مناسبت هاست. مناسبت دیگر که من حالا باید برگردم به هفته قبل، پنجم آذر ماه تا دوازدهم آذر ماه هفته بسیج، امام رضوان الله تعالی علیه در پنجم آذر 58 تسخیر بسیج مستضعفین رو دستور داد و انصافا معجزه بود. یعنی باید بگیم یکی از الهاماتی بود که خداوند متعال به امام کرده بود. حالا کسی نگه من گفتم یعنی وحی به امام میشه، نه، الهام. الهام اصلا خود قرآن میفرماید اگر تقوا داشته باشید نور براتون میفرسته. آدمی که تقوا داشته باشه خداوند راهنماییش میکنه، الهاماتی میشه. اصلا فرشتگانی خداوند داره که این فرشتگان مؤمنین رو بهشون الهام میکنه و راه رو نشونشون میده. فقط آدم باید مؤمن باشه، مؤمن بود الهامات خدایی میاد. به نظر من یکی از الهامات همین بود که امام دستور تشکیل بسیج مستضعفان رو داد و چقدر ارزش داشت و چقدر مهم بود در مقابل دشمن که جوانان ما در جنگ و الان هم همینطور و در مراحل مختلف کمر همت رو بستن که حمایت از دین، حمایت از انقلاب، حمایت از رهبری بکنن. و این افتخار برای بسیج. بدانید انقدر بسیج مهمه که شبیه شما در عراق بزرگان ما توی جنگ عراق و آمریکا و داعش پیشنهاد کردن که شما هم اینجوری داشته باشید. جیش و شعبی همون بسیج. خیلی آمریکا می‌ترسید، دستور داده به عراقی که شما این جیش و شعبیتون رو باید جمع بکنید. یعنی فضولی تا کجا میشه؟ خب گوش ندادن به حرفشون، برای اینکه خیلی خدمت کردن. اصلا اگر جیش و شعبی و همون جوانهای خارج از ارتش عراق اینا کمک نمی کردن، به این سادگی و ارتش حریف داعش نمی شد. ما هم اگر تو جنگ این عزیزان و جوانهای مبارز رو نداشتیم، معلوم نبود وضعمون چگونه خواهد. باید هم قدرشون رو بدونیم و هم خودشون هم قدر خودشون رو بدونن و انشاءالله اون مسیر رو که شروع کردن همواره این مسیر رو ادامه بدن. نکته دیگری که باز مربوط به هفته قبل میشه و اون هفتم آذر ماه. هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی است. کم راجع به نیروی دریایی صحبت میشه. انصافا خیلی منت دارن سر ما. میدانید در اوائل جنگ، یعنی همون سال 59، اولین کار مهمی رو که ایران نسبت به عراق و علیه اونا انجام داد این بود که نیروی دریاییشون رو بایکوت کرد. یعنی نیروی دریایی ما زمینگیر کرد نیروی دریایی عراق رو. تا آخر جنگ هم نتونستن دیگه سر بلند بکنن. بسیاری از ناوچه هاشون رو غرق کرد، در همون نبرد هواپیماشون رو غرق کرد. آخر کار البته اونام ناوگان پیکان ما رو با بعضی از سرنشینانی که تا اون آخر می جنگیدن، تا آخرین گلوله شون بودن، تا این که در زیر آب غرق شدن بعدشون، کار مهم انجام دادن. و الان هم امنیت آبی ما را به خوبی امنیت رو حفظ کردن تو دریای آزاد و توی منطقه خودمون و هیچ دشمنی الحمدلله جرأت نمی‌کنه کوچکترین تهدید رو بکنه. و یادتون هست که وقتی جمعی هم اومدن از این آمریکایی‌ها توی آب ما به منطقه ما، دستگیرشون کردن، گرفتنشون، دستاشون رو بالا کردن مثل یک اسیر بیچاره بدبخت. این مردانگی ها نباید فراموش بشه و نباید خدای نگره ما قدر این عزیزان رو ندانیم. مناسبت دیگری که باز مربوط به فردا و ده آذر ماه هست، شهادت فقیه مجاهد سید حسن مدرس که افتخار شیعه، افتخار استان اصفهان هست، که این مرد بزرگ از استان اصفهان، اصالتاً از زواره اردستان، در سن 6 سالگی از اردستان به طرف شهرضا آمدن، چون پدر بزرگشون مرحوم عبدالباقی از روحانیونی بود که آمده بود شهرضا و مردم رو هدایت میکرد. این فرزندش رو آورد پلو خودش، این نوش رو بعد از حدود 10 سالم اومد اصفهان، مشغول تحصیل علوم دینی شد، بعد نجف رفت، برگشت باز به اصفهان و شروع کرد درس دادن رو، که اونقدر درس شهرت پیدا کرد که خودش هم معروف شد به مدرس. این مدرس فامیلیش نیست، مدرس یعنی استاد، ولی فامیلیش همون سید حسن طباطبایی است. مدرس به خاطر اینکه درسش خیلی رونق داشت، طلبه ها می رفتن پا درسش استفاده می کردن. بعدم که تهران رفت کار سیاسی وارد شد، باز مدرسه شهید مطهری فعلی و سپهسالار سابق در اختیار ایشون بود و ایشون اونجا هم درس میگفت. یکی از شخصیت هایی است که بارها و بارها امام افتخار میکرد به این مرد بزرگ. من یادمه حتی قبل از انقلاب امام گاهی اون سخنرانی هاشون که میفهمیدن فرمود ما مدرس ها داریم، این مدرس ها داریم براش افتخار بود. و جالب اینه، انقدر علاقه من بود امام، علاقه من بوده امام به شهید مدرس گاهی که متوجه می شده مثلا فردا سخنرانی داره توی مجلس، امام حرکت می کرده از قم می رفته تو مجلس که سخنرانی مرحوم مدرس رو گوش بده. حالا تهران رفتن اون موقع سالان نبود، جاده خاکی و 7-8 ساعت باید تو راه باشی که از قم بری به تهران، می رفته اونجا شبانه که ساعتی که مدرس درس میگه سخنرانی میکنه بشت سخنرانی جو گوش. حالا یه جوان مثلا 10-20 ساله یا 10-11 ساله این عشق به اون افکار مرحوم مدرس رو از همون موقع ها امام رضوان الله تعالی علیه داشت و خوشش اومد از یه انسانی که در مقابل اجانب بیسته پردل شجاع. یه وقتی من گفتم این جمله رو که احمد شاه به مرحوم مدرس گفت آقای مدرس با ما رفتار خوب نداره، یا حالا به تعبیر این که با ما نیست، با کنایه گفت با ما نیست. مرحوم مدرس فرمودن که خدا دو چیز به من نداده. خیلی مهمه کسی این دو چیز رو نداشته باشه، یکی طمع و یکی ترس. من ترس ندارم، طمع هم ندارم، نه کسی میتونه منو با پول تطمیع کنه و نه کسی میتونه با مقام. بعد فرمود هر کس با ما در امور مملکتی و امور دینی همراه باشه ما با او همراهیم و الا فلا. کسی با ما نباشه ما هم باشیم، از هیچ کس هم نمیترسیم و نمیترسیم. رضا شاه اینه که زهرشون میره باش حرف بزنن، اولا کتک ایستن زد سیلی تو صورت، شوخی های خاصی هم میتر باش، یه اصفهانی بود دیگه، گفتن یه باقی یه جایی رو درست کرده بود پهلوی، حالا جلسه ای بود مرحوم مدرس هم رفته بود اونجا شرکت بکنه، اول اون باقی مجسمه رضا شاه رو درست کردن دو رو بود، یعنی یه رو اون طرفی یه سرم این در به هم چسبونده، هم دم در نگاه میکرد هم اون طرف رو. پهلوی گفته بود که این کوبه این گذاشتیم جلو در، گفت آره مثل صاحبش دو روه، یعنی اصلا باکی نبود براش رضا شاه چیه. و این بزرگوار خیلی تا آخرین لحظه، تا به هر حال حالا من نمیخوام داستانش مفصله، مجلس دوم، مجلس سوم، مجلس چهارم و پنجم چه شد و بعد هم در مجلس هفتم نگذاشتن رأی بیاره. و جالب اینه حتی یه رأی که مرحوم مدرس گفت خب این 40,000 نفری که تو دوره قبل من رأی داده باشن برفرضم همشون مرده باشن یا برگشته باشه رأیشو، رأی خودم کو؟ اینجوری بود. بعضی وقتا مقایسه نکنید اون مجلس رو، یه مدرس داشتن ولی الان مجلس که مثل مجلس حالا نبود، مجلس حالا اصلا قابل قیاس با اون نیست. نگید مجلس اون وقت خوب بوده، نه اون وقت یه عده سبیل در رفته یه کلاس 5 و 6 حالا یه مدرس توشون بوده ولی اونا آدم نبودن تو خیلی هاش، ولی هیچ حمایت هم از مدرس نکردن، نه اینجوری بودن. الان الحمدلله مجلس ما، حالا چون روز مجلس هم هست، الحمدلله آدم های بافضل، هم روحانیون بافضل، هم دکتر، مهندس، متدین، حالا مدرس نیستن، البته همه که نمیتونه مدرس بشن، بگیم نه چرا نماینده های ما مثل مدرس بودن، مگه همه اصحاب پیغمبر مقداد و سلمان و ابوذر بودن؟ نه، توقعاتمون بالا نرسید، نسبی خوبی ها، خوب مطلق که نداریم. شما اصحاب پیغمبر اسلام رو ببینید، پیغمبر اسلام مربیشونه، اونا رو هدایت کرده، اما همشون مقدادن، همشون عمار یاسرن. مثلا شما با انگشتات میتونی بشماری چند نفر بودن که اینا سرشناس بودن و ارزشمند. بعد از پیغمبر اسلام روایت داریم همه تقریبا از دین به نوعی برگشتن، الا یه عده کم، یه دنگ و شمار. حالا آدم ها بالاخره همه که مدرس نمیشن که، اما میتونه مدرس ها الگو باشه برای ما که هست. انشاءالله همه یه نماینده ما باید مدرس رو الگو قرار بدن و همون مسیر و همون شجاعت و همون دلیری و همون ایستادگی و همون مقاومت در مقابل بدی ها و بدکرداری ها، اینا بله باید سرمشق برای همه ی نمایندگان ما و همه ی ماها باشه. و همچنین 11 آذر با شهادت روحانی دیگر، روحانی مبارز میرزا کوچیک خان رضوان الله تعالی علیه، که اون هم در مقابل استعمارگران ایستاد تا به شهادت رسید. نعمتیست، واقعا افتخاریست برای شیعه، افتخاره که هر جا مبارزه‌ای هست با استکبار و با دشمنان دین، با استعمارگران، با استثمارگران، جلودارشون یک روحانی شیعه هست، کمش ندونیم. تو کدوم جنگ یک روحانی مسیحی اومد جلو؟ ما هم تو همون معبداشون هستن، مثلا کاری با این کارا نداریم. حتی برادران اهل تسنن، کدوم روحانی جون تو یکی از جنگایی که تو کشورهای عربی از جلو افتادن طرفداری از حق بکنن؟ اینا خیلی مهمه، خیلی افتخاره برای ما. و بالاخره مناسبت دیگر، مناسبت 12 آذر، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از ارکان انقلاب ماست. من گاهی گفتم انقلاب ما 3 رکن اساسی داره، هر کس این 3 رکن رو قبول داره انقلابیه، هر کس هر 3 قبول نداره ضد انقلاب، هر کس شله تو قبولیش و غیر قبولیش شک داره انقلابی نیست، خلاص ضد انقلاب هم نباشه. اولش قانون اساسیه که خیلی مهمه. تو دنیا نمیتونن یه مرتبه در ظرف 1 سال قانون اساسی محکم که امام امت فرمود من در این قانون اساسی خلاف اسلام ندیدم. البته میشه یه چیزایی بهش اضافه کرده، میدونه اینه قرآنه و اضافه هم کردیم، کم میکنیم، زیاد میکنیم، اما در یه مدت کوتاهی نخبگان کشور جمع شدن و قانون اساسی رو نوشتن و همه طبق اون قانون اساسی باید عمل بکن. این اولین رکن انقلاب ماست، رکن دوم ولایت فقیه و رکن سوم ایستادگی در مقابل مستکبری. این 3 تا باید باشه، هر مؤمنی باید این 3 رکن رو قبول داشته باشه. 12 آذر روزیست که قانون اساسی به تصویب رسید و برای ما راهنمای بسیار جالب. و اما چند نکته هم در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری فقط اشاره بکنم. در جلسه روز ولادت با سعادت حضرت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه، و امام صادق علیه السلام که در جمع کارگزاران و جمع مهمانانی که برای جلسه تقریب بین مذاهب اومده بودند، که اینم خیلی مهمه، کار بسیار اساسیه که جمهوری اسلامی انجام میده و هر سال یک مرتبه سران کشورهای اسلام مسلمانها رو، علماشون رو، بزرگانشون رو دعوت میکنه، از اهل تسنن، از شیعه و از مذاهب دیگه، و درباره راه و رسم ایستادگی در مقابل دشمن رو با هم بحث میکنن. اینا همه خدمت مقام معظم رهبری بودن. صحبت ها که همیشه صحبت ها زیباست، اما مقام معظم رهبری درباره ضعف صهیونیست خیلی جالب تحلیل کردن. فرمودن روز به روز ما میبینیم اینا ضعیفتر میشن و مقاومت و حزب الله قویتر میشه. فرمود چندین سال قبل اینا با لبنان جنگیدن، با حزب الله جنگیدن، در ظرف 33 روز شکست خوردن. برای اولین بار صهیونیست‌ها شکست خوردن از دست حزب الله، یه جمعی از مسلمان ها، نه از یک کشور. تعجب کرده بودن همین صهیونیست ها، اون وقت یکی از سران ارتششون گفته بود ما نمیدونیم اینا چیکار کردن، هر گوشه زمین میبینی یه موشک میاد بیرون. یعنی جور نبود یه جا بذارن که بتونه اینا منهدم بکنن، جای مختلف. و بالاخره شکستشون دادن، دیدن نمیشه اینجوری جنگید. در جنگ بعدی که با غزه داشتن 22 روز کشید، یعنی 33 روز تبدیل شد به 22 روز، در 22 روز شکست خوردن. و در جنگ بعدی که با غزه داشتن و عقب نشینی کردن در 8 روز، و در جنگ اخیرشون که یکی دو هفته قبل بود در ظرف 2 روز عقب نشینی کردن و حاضر به آتش بس شدن. اینا خیلی مهمه. اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که نیل تا فرات رو میخواستن بگیرن. حالا دیوار دور خودشون کشیدن، دیوار بتونی عجیب که کسی بهشون راه پیدا نکنه. اینا کسانی هم بودن که گفتن ما اصلا هیچ موشکی بهمون نمیتونه اثر بذاره، ما انقدر وسائل دفاع از دفاع موشکی داریم، هر موشکی بیاد نابودش میکنیم تو هوا. اما میدن نخیر، این آسمان آهنیشون به درد نمی کنه. حالا بیش از 100 موشک که بهشون خورد، شاید 10-20ش رو تونستن نابود بکنن، بقیه همه به جان خورد و رضا دیدن نمیشه. خوشبختانه یهودی هم ترسو هم نه، اصلا از جون خودشون خیلی می ترس. تا حالا با سنگ باشون مبارزه می کنن، حالا با موشک، و باید موشکاشون رو تقویت بکنن که با همون روز اول و موشک اول حساب و کار خودشون رو بکنن، که الحمدلله به همین مسیر داریم میریم. و بسیاری از مسائل حالا سیاسی و در رابطه با اروپایی ها که اگر یادتون باشه همون اوائل که صحبت این بود که حالا آمریکا اگر از برجام بیرون رفته با اروپا رو میرم صحبت کنیم، البته من صحبت رو قبول دارم، واقعا مخالفم اصلا با کسانی که بگن اصلا صحبت هم هیچ فایده نداشت. نه خیلی انصافا صحبت ها خیلی فایده داشت. ما به دنیا حرف خودمون رو فهموندیم. الان ما طلبکاریم از دنیای کفر. همه حرفا رو زدیم، همه دنیا حرفای ما رو فهمید، حق ما رو فهمید. شما اگر میبینید الان بن سلمان هر جا میره علیهش شعار میدن و بعضی جا میبرنش توی یک اصلا دفعه تو کاخ هم نبردن، تو سفارتخونه خودشون بردن و دور سفارتخونه رو آهن کشیدن. اینا مال چیه؟ مال اینه که حق رو فهمیدن، ظالم رو فهمیدن، و همه این بارا این همین صحبت هاست، اینا به درد میخورد. اما از اولش هم مقام معظم رهبری فرمودن، ما هم به تبع ایشون اگه یادتون باشه عرض کردیم که اینا اصلا اگر از آمریکا هم نترسن، بالاخره معاملاتی رو که با اونا دارن نمیان با ما معاوضه بکنن. حالا ما فرض کن 30 میلیون دلار هم باشون معامله داشته باشه، اونا صحبت 30 میلیون و 100 میلیون و میلیارد ها نیست، نمیتونن، نمیان اون کارو بکنن. ضمن این که در این حال حرف زدن ما با اونا خوب، ای گفتن نه ما جدا میشیم، میدونه سمم جدا نمیشن، اما اینقدر هست که دنیا فهمید، خودشون هم فهمیدن مستقل نیستن. مگه ما میخواییم چیکار بکنیم؟ ما میخواییم بفهمونیم با آدم ها که شما آدم نیستیم. این خوبه، بفهمونیم که شما مستقل نیستیم. همینو بهشون فهموندیم و میفهمونیم. شما ببینید حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام چجوری تبلیغ کرد. میگه حریف کفار شد، اما در این حال رفت بوتاشون رو شکست، یک تبر رو هم گذاشت گردن بوت بزرگ. قرآن میگه دیگه، بوتا رو همه رو رفته بودن برای عید بیرون توی بیابونی رسمی داشتن. حضرت ابراهیم اومد توی بتخونه تبر رو برداشت، همه بتارش کرد، بعد یه تبر رو گذاشت گردن بت بزرگتر. تو چرا این کاری کرد؟ اومدن وقتی برگشتن اومدن به زیارت بتخاشون بیان روز عیدشون، دیدن همه شکسته، داد و بیداد، کی اینا رو شکست، کی از بین برد. گفتن یه جوانی فتن یقال له ابراهیم، یه جوانی ابراهیم بهش میگن، این همیشه با بتای ما بد بود، کار اونه. گفت بگیر نش بیاری. اووردن اینا با حرف، حرف خیلی مهمه. بگیم نه حرف هیچ فایده نداره، نه خیلی مهمه. حالا به اون هدف آدم نمیرسه، اما هدفهای دیگه میرسی. بله تحریم ها رو نتونستیم برداریم، قصدمون این بود که تحریم برداریم، خیلی هم مانور دادیم، نشد. دادن یعنی ما که ندیم، اون اگه دادن نشد. اما اینجور هم نیست که بگیم بیفایده. آمدن به حضرت ابراهیم گفتن شما اینا رو شکستید؟ چرا از من میپرسید؟ از کی بپرسید؟ خب از بت بپرسید، تبر گردن اون از من میپرسید؟ یه دفعه تو فکر بذاره واقعا نمیتونه حرف بزنه. خب شما کسی که نمیتونه حرف بزنه، از خودش نمیتونه دفاع بکنه، به چه مناسبت شما اونو به عنوان خدا گرفتین؟ افر لکن ولی ما تعبدون، توف بر شما و اون چی که عبادت میکنید. ولی دست بر نداشتن، اما تای دلشون رو لرزون. ما باید تای دل رو کم کم بلرزونیم، بفهمن مستقل نیستن، بفهمن بزدلن، بفهمن کت خدا رو سرشونه، بفهمن که با همه ی حرفا و قدرتهایی که اروپایی ها دارن، در این حال یه شرکتشون هم جرأت نداره با جای دیگه معامله بکنه بدون اجازه آمریکا. اینا مهمه بهشون بفهمونیم و اینا فهمیده میشه، من میفهمم، و الا حالا کمکشون به سرشون بکنه. به هر حال امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه، این استادگی و این رشادتی رو که نشون دادیم تا حالا تا آخر هم نشون بدیم، و این استقلال و سربلندی که از هر چیزی ارزشش بیشتره، همواره انشالله روز به روز بیشتر بشه در بین ملت ما، و انشالله به جایی برسیم که حتی یک نفر نفهمم در بین ما نباشه که هنوز آمریکا رو نشناخته باشه و فکر کنه اگر با اونا باشیم وضعمون خیلی بهتر میشه. خدایا به عظمت قرآن به همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرما، قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان، در ظهور حضرتش تعجیل بفرما، روح مطهر رهبر کبیر انقلاب ارواح طیبه شهدا از ما راضی بگردان. خدایا مکر و شر و حیله دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله.